Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Whose motorcycle is this?
It's a chopper, baby.
Whose chopper is this?
Zed's.
Who's Zed?
Zed's dead, baby. Zed's dead.
سلام، اینجا پادکست سینمای نیمه شب و این قسمت پنجم این پادکست. این قسمت درباره ترنتینو خواهد بود و میخواییم ببینیم ترنتینو چطوری مسیر گرند هاوس تا نخل طلا رو طی کرده. پادکست را از طریق اپای پادکست مثل کست باکس و پادکست ادیک در اندروید و اپ پادکست در آی او اس میتونید گوش بدید. همچنین با آدرس میدنایت کست در تلگرام و ساوند کلاود میتونید پادکست رو دنبال کنید و از طریق ناملیک و شنوتو علاوه بر دنبال کردن پادکست نیمه شب میتونید کلی پادکست خوب فارسی دیگه هم گوش بدید. و لطفاً اگر این پادکست یا هر پادکست دیگه‌ای رو دوست داشتید به دوستان خودتون معرفی کنید و تشویقشون کنید پادکست گوش بدن، چون تقریباً این تنها راه پیشرفت پادکست فارسی. بریم سراغ این قسمت و ترنتینو. کوئنتین ترنتینو متولد ایالت تنسی در آمریکاست. زندگی چالشی ترنتینو از قبل تولدش شروع میشه، وقتی که پدر مادرش از هم طلاق میگیرن و در نتیجه ترنتینو به تنهایی در کنار مادرش بزرگ میشه. خیلی زود در 15 سالگی درس خوندن و مدرسه رو ول میکنه و با زمان بیشتری که داره جدیتر کلاسای بازیگری رو دنبال میکنه. ترنتینو فعالیتش رو با یه سری نقشه کوچیک شروع کرد و کلاساشو همزمان ادامه داد. توی همین دوره اولین فیلمنامه خودش به اسم ترو رومنس رو با کمک راجر آوری نوشت. این فیلمنامه تو سال 1987 تموم شد و ترنتینو با آوری دنبال سرمایه‌گذار برای ساختن فیلم بودن، ولی موفق نشدن. ناچارن فیلمنامه رو به تونی اسکات فروختن. این فیلم با عوامل بسیار خوبی که داشت تو سال 93 میلادی اکران شد و همون زمان خب ترنتینو دنبال سرمایه گذار و بعدش هم فروش فیلمنامه‌اش بود. همزمان هم داشت روی فیلم قاتلین بلفتره کار میکرد روی فیلمنامه‌اش، اما چون نمیتونست فیلم رو خودش بسازه، فیلمنامه رو به شریکش رند واسلر سپرد. نچرال بورن کیلر یا قاتلین بلفتره در نهایت با کارگردانی الیور استون ساخته شد. ترنتینو درباره فیلم گفت: اگه از طرفداران من هستید این فیلم لعنتی رو نبینید، من ازش متنفرم. با پول فروش این فیلمنامه و فیلمنامه ترو رومنس هزینه های پیش تولید سکای انباری پرداخت شد. خوشبختانه بعد از اینکه هاروی کیتل حاضر شد توی این فیلم بازی کنه، لایو انترتینمنت حاضر به سرمایه گذاری برای ساختن سکای انباری شد. سگ‌های انباری یک پست مدرن سینمایی حساب میشه و در کنار بلید رانر و پالپ فیکشن، فیلم بعدی همین ترنتینو جزو معروف ترین آثار پست مدرن سینمایی جهان به حساب میاد. خیلی ها معتقدن وقتی که پیتر دولن توی نقدش روی فیلم بتمن تیم برتون از کلمه پست مدرن استفاده کرد، این کلمه موجودیت سینمایی پیدا کرد. ولی کیه که ندونه خیلی قبلتر پست مدرن وارد سینما شد با بلید رانر، شاید هم خیلی قبلتر با از نفس افتاده، فیلم گدار. به هر حال مهم اینه که جرقه پست مدرن از هر جایی خورده باشه، در دهه 90 به اوج خودش رسید و شاید سینما رو یه جاهایی نجات داد. توی سینمای پست مدرن برادران کوئن، تیم برتون و البته ترنتینو، چیزی که خیلی مشهوده و اهمیت داره قصه است که برمیگرده به مؤلفه‌های اصلی سینمای کلاسیک. قصه تو فیلم‌های پست مدرن خیلی حساب کتاب شده و دقیق نوشته شده که توی فیلم‌های ترنتینو اینو به وضوح میشه دید. یکی دیگه از مؤلفه‌های سینمای پست مدرن حجوه. دلیلش هم عدم قطعیت توی این سینماست. یعنی هر اتفاقی که میفته میتونه خوب باشه یا بد و هیچ چیز 100% وجود نداره. مثل مرگ که میتونه هم جنبه‌های مثبت خودش رو داشته باشه توی قصه، هم جنبه‌های منفی. سگ‌های انباری ماجرای بعد از سرقت چند نفر از طلافروشی و دقیقاً هم نکته همینه. بعد از سرقت ما هیچ وقت سرقت رو نمیبینیم و صرفاً باید به دیالوگ‌های شخصیت‌های فیلم درباره این اتفاق اکتفا کنیم. این فیلم در جشنواره ساندنس اکران شد اولین بار و بعد از اکرانش واکنش‌های مثبت و منفی زیادی داشت. بعضی عاشق فیلم بودن و بعضی ها از فیلم متنفر شده بودن. ترنتینو درباره اکران فیلم توی این جشنواره گفته بود: یه بار استیو بوشمی به من گفت کوئنتین، شنیدی که مردم چی میگن؟ دارن میگن که سکانس شکنجه باعث نابودی فیلم شده. منم جواب دادم که داری چی میگی؟ اون سکانس بهترین سکانس توی کل فیلمه. دیدی چند نفر سالانو ترک کردن؟ دقیقاً همینه. توی سکانس اول فیلم صحبتهایی که بین شخصیت‌ها رد و بدل میشه کاملاً بداهه به نظر میاد، ولی اصلاً اینطور نیست. ترنتینو تونسته کاراکترهای خودش رو رها کنه و اونها حرفای خودشون رو بزنن و همین باعث شده شناخت مخاطب از شخصیت‌ها به درستی صورت بگیره و صحنه‌ها هم بکر بودن خودشون رو حفظ کنن. نکته بعدی درباره ترنتینو استفاده درستش از همون المان‌های پست مدرنه که بهش اشاره شد. ترنتینو با تبحرش توی نوشتن فیلمنامه‌هاش در فیلمهاش همیشه یک یا حتی چند قدم از مخاطبهاش جلوه و از تنها چیزی که نمیشه توی سینمای ترنتینو خورده گرفت همین فیلمنامه‌های منحصر به فرد و عالیشه. حالا صحبتهای ترنتینو درباره سگ‌های انباری رو بشنوید، جالبن. بعد میریم سراغ پالپ فیکشن، احتمالاً محبوب ترین فیلم ترنتینو.
تا یه روز قبل از نمایش سگ‌های انباری در جشنواره کن فقط یه فروشنده ساده بودم. از فردای اون روز همه چیز عوض شد. دیگه مشهور و معتبر بودم. زمانی که سعی داشتم این فیلم رو بسازم، همه فیلمنامه رو میخوندن و میگفتن خب این که فیلم نیست، نمایشنامه است. چرا نمیری اون رو توی یکی از این سالن‌ها اجرا کنی؟ منم جواب میدادم نه 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 نه، باور کنید خیلی هم سینمایی از کار در میاد. بیشتر نسخه‌های سینمایی نمایشنامه‌ها رو دوست ندارم، اما دلیل من برای این که همه ماجرا در همون فضای بسته اتفاق بیفته این بود که تصور می‌کردم راحت ترین روش برای ساخت این فیلمه. مهمترین هدف سینمایی از کار در اومدن فیلم بود. من سام فولر کارگردان رو می‌شناختم و قبل از مرگش باهاش در ارتباط بودم. توی یکی از دوره‌های جشنواره فیلم که من با سگای انباری در اون شرکت کرده بودم سام فولر رو دیدم. اون از من پرسید چی تو فیلمت بازی میکنه؟ من گفتم هاروی کیتل. هاروی کیتل؟ هاروی کیتل تو فیلم تو بازی کرده؟ مگه تو کی هستی که فیلم اولت رو با هاروی کیتل ساختی؟ هاروی کیتل یک ستاره نیست، یک سیاره است. سام فولر بعد دیدن فیلم به هم گفت بذار بهت بگم از چی فیلمت خوشم میاد. این یه فیلم در مورد احمقاست. تمام اون آدما ابلهن. حتی نمیتونم تصور کنم چجوری میتونن بند کفشاشونو ببندن. میخوام بگم هاروی به درد بازی تو نقش آدمای حرفه‌ای میخوره. ولی آدمای تو احمقن. این میتونست یه شکست باشه. خوبه که تو اصلا متوجهش نشدی.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
تارنتینو با روایت غیرخطی و سبک فیلمنامه نویسی منحصر به فرد خودش نوید تولد یک کارگردان خیلی هیجان انگیز تو سینما رو میداد. سکای انبایی رو خیلی تمرین تارنتینو برای خلق پالپ فیکشن میدونن. اما خب همینطور که در بخش قبل گفتم سکای انبایی به خودی خود فیلم خوبی محسوب میشه و حرفای زیادی برای گفتن داره. شاید تنها دلیل این مقایسه نزدیک بودن سالهای ساخت این دو تا فیلم باشه. به هر شکل پالپ فیکشن روایت غیرخطی سه تا داستان یا ماجراست که اتفاقاتی که در اونها میفته خیلی بیهوده به نظر میان، ولی هرچی میگذره میفهمیم که نه اینطوری هم نیست. فیلم پر از شوخی‌های کنایه‌آمیز، پر از ارجاعات سینمایی و مهمتر از همه سرشار از فرهنگ عامه آمریکاست. اما تو کل دنیا طرفداران خودش رو داره و در دوره خودش به محبوبیت عجیبی دست پیدا کرد. اونقدر که امارات و عربستان به قیمت اکران نسخه متفاوت با نسخه اصلی هم که شده فیلم رو اکران کردن. تو این کشورها به خاطر اینکه فهم فیلم راحت تر باشه داستان به صورت خطی در اومده. فیلم برای اولین بار در کن اکران شد و با وجود رقیبی مثل قرمز کشلوفسکی نخل طلا رو به دست آورد. جالب اینجاست نقش فابیان همسر بوچ برای ایغن جکوب نوشته شده بود که اون به خاطر فیلم قرمز این نقش رو رد کرد و این نقش به ماریا جیمدیروش رسید. تارنتینو بعد از ساختن ترو رومنس به این فکر افتاد که چی میشه بیام یه فیلم بسازم که مثل گلچین باشه و چند تا داستان مختلف رو روایت کنه. حتی میتونم فیلمی بسازم که چند تا داستان با چند تا کارگردان و چند تا نویسنده داره. به هر حال این ایده تو ذهن تارنتینو موند تا بعد از ساختن سکای انباری اون رو با راجر آوری رفیق دوران ویدیو کلوب بش و همینطور تونی اسکات مطرح کنه. و خب آوری داستان بوچ بوکسور رو نوشت در نهایت. با قوام گرفتن داستانا تارنتینو فهمید که میتونه یک ارتباط رو بین داستاناش به وجود بیاره و کاراکترهای اصلی یک داستان در واقع کاراکترهای فرعی داستانای دیگه‌اش باشن. ولی وقتی روی این ایده کار میکرد در نهایت به یک داستان یک دست و کامل رسید و عملاً هیچ چیز داستانش شبیه اون ایده اولیه نبود. جالب اینجاست بعدش تارنتینو زنگ زد به تونی اسکات گفت اون ایده که باها دربارش صحبت کردم بمونه برای فیلم بعدی. تارنتینو برای نوشتن داستانش به آمستردام سفر کرد. بله آمستردام. شاید الان دلیل مکالمه‌های اولیه وینسنت و جولز رو متوجه بشید. تارنتینو توی مصاحبه در روی پالپ فیکشن گفته شما صحنه داخل کافی شاپ رو می‌بینید، بعد جان تراولتا و ساموئل ال جکسون، بعد جان و اما تورمن، بعد دوباره جولز و وینسنت و بعد بوکسور و در نهایت دوباره به کافی شاپ میرسیم. با اینکه هیچ وقت بیرون از کافی شاپ رو ندیدیم، بیننده اینجا میگه این کاریه که میخواست بکنه. کلی طول کشید ولی بالاخره فهمیدم میخوای چیکار کنی. لعنت. تو همون مصاحبه تارنتینو با یه ذوق و شوق خاصی میگه که توی این فیلم من همیشه از مخاطب جلو بودم و این برام خیلی لذت بخشه. البته این لذت تارنتینو به گفته راجر ایبرت توی این فیلم باعث احیای ژانرهای سینمایی و یه سری شغلای سینمایی شد و کلاً پالپ فیکشن یکی از دلایل مهم بودنش هم همینه. توی خبری که درباره انتشار پادکست گذاشتم از کلمه دیجی به عنوان لقب تارنتینو استفاده کردم که اصلا بیهوده نیست. این لقب رو به خاطر انتخاب موسیقی تو فیلمهاش براش انتخاب کردن. توی فیلم پالپ فیکشن ترنتینو در صحنه رقص معروف وینسنت و میا از آهنگ یونیور کنتل چاک بری استفاده میکنه که خیلی حیفه که توی این پادکست نشنویمش. و بعدش هم میخواییم بریم سراغ جکی براون. He was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see the Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame rang the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnish up in a pub with a two-room rhubarb sale. The colorator was crammed with Jimmy Dean's and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. قبل از اینکه بریم سراغ جکی براون و سومین فیلم مهم ترنتینو، باید این نکته رو بگم که در حد فاصله بین پالپ فیکشن و جکی براون فیلم‌های قاتلین بلفطره که درباره‌اش صحبت شد و From Dusk Till Dawn با فیلمنامه‌ای از ترنتینو اکران شدن. توی این فیلم خود ترنتینو هم بازی کرده، همون فیلم از شام تا بام. و خیلی جالبه بعد از حدود یک ساعت گذشتن از فیلم با یک اتفاق، فیلم با موضوع دزدی و تعقیب تبدیل میشه به یه فیلم خون‌آشامی و ژانر وحشت. ترنتینو اول قرار بود این فیلم رو هم کارگردانی بکنه، ولی بعد ترجیح داد روی نقشش و فیلمنامه تمرکز کنه. یک سریال تو همین چند سال اخیر دقیقاً بر اساس همین فیلم ساخته شده و کارگردان و تهیه کنندش هم همون جناب رودریگز هستن که اگر علاقه من بودید میتونید برید و ببینید. جکی براون کریسمس سال 1997 اکران شد. کلا انگار ترنتینو علاقه زیادی به اکران در کریسمس داشته. ترنتینو علاوه بر جکی براون، جنگوی رها از بند و هشت نفرت انگیزش هم در کریسمس اولین بار اکران شدن. پم گریر بازیگر اصلی فیلم جکی براون که توی اون زمان نقش خیلی مهمی بهش پیشنهاد نمی‌شد، حالا نقش اصلی فیلم کسی شده بود که همین 3 سال پیش به نخل طلای کن رسیده. فیلمنامه فیلم رو خود ترنتینو نوشته طبق معمول و همون عناصر تو فیلم قبلیش در اون دیده میشه. منتها بدون هیچ بدعتی. فیلمنامه اقتباسی از رمان رامپانچ اثر المر لونارد بود. چون علاوه بر رامپانچ نویسنده رمان 310 به یوما هم بودن مثلا. برخلاف سکای انباری و پال فیکشن، روایت خطی بستر روایت این فیلمنامه بود. شاید خیلی‌ها که عاشق پال فیکشن هستن این فیلم رو اونقدر دوست نداشته باشن. اما پال فیکشن انقدر خوب بود که حتی روی فیلم قبلی خودش هم تأثیر بذاره، سکای انباری. و همینطور که گفتم خیلی سکای انباری رو مقدمه و تمرین پالفیکشن میدونستن، اما سکای انباری و البته جکی براون اگر به صورت مستقل بهشون نگاه بشه و نزدیک بودن سال اکرانشون به پالفیکشن رو بیخیال بشیم، میبینیم که آثار ارزشمند و ردبالایی محسوب میشن. اگر همین الان بعد از حدود 20 سال از اکران فیلم بشینید و فقط یک فیلم از ترنتینو ببینید و اون هم جکی براون باشه، متوجه شیوه خاص روایت ترنتینو و خلق موقعیت‌های هوشمندانه در این فیلم میشید. اما ترنتینو با تکرار همون اتمسفرهای قبلی داشت خطر تکرار شدن و تکراری شدن رو توی اون سالها حس میکرد. این فیلم بین مردم با اون اقبالی که پالپ فیکشن و سکای انباری مواجه شدن مواجه نشد. برای همین فیلم بعدی در یک مدل متفاوت تر و با فاصله طولانی تر ساخته شد. کیل بی. داستان فیلمسازی ترنتینو هنوز تموم نشده، پس خیلی زودتر از همیشه اپیزود بعدی ما هم منتشر خواهد شد. شما هم لطف کنید اگر این پادکست یا هر پادکست دیگه‌ای رو دوست دارید به دوستان خودتون معرفی کنید. همینطور که گفتم این تنها راه پیشرفت پادکست فارسیه. منتظر اپیزود بعدی باشید.